بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل رضوان الله علیه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی عزیزان، برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام رضوان الله علیه مزین هست به عنوان خدمتگزاری در این مؤسسه خوش آمد عرض می‌کنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به خودش و اولیایش و همینطور شناخت کاملتر نسبت به نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته و شکر این نعمت هایی که موجب افزایش اون نعمت ها خواهد شد همه ما را موفق بداریم. در این فرصت کوتاهی که بنده مزاحم اوقات شریف شما عزیزان هستم، به نظرم رسید به اندازه ظرفیت وقت و بضاعت گوینده نکته ای را درباره اهمیت دین و اعتقادات دینی در زندگی انسان به عرضتون برسونه. ما معمولا تصورمون از دین و دینداری این است که معتقد باشیم به این که وقتی نماز میخونیم، روزه میگیریم، اعمال دینی را انجام میدیم، خدا بر ما یک ثوابی در آخرت ملحوظ میکنه که به صورت نعمتهای بهشتی اونجا ظاهر میشه، غذاهای لذیذ، گوشت مرغ، میوه های بهشتی، همسران زیبا، اینا ثواب نعمتهایی است که اینجا در اثر عمل به دین خدا به ما مرحمت میکنه. دین فایدهش همین، ما یاد بگیریم که یک نمازی بخونیم، روزهی بگیریم و در آخرت هم ثوابش رو ببریم. ولی حقیقت این است که این خیلی کوتاه فکری درباره دین هست. فرصتی نیست که حالا من ابعاد دین را در حدی که خودم میفهمم برای شما عزیزان روشن کنم، ولی اجمالاً به یک جمله اشاره می کنم که دین روش به کمال رسوندن استعدادهای انسانی است. شما یه دانه گندم یا یک هسته سیب را وقتی ملاحظه می کنید، یه چیز کوچولویی هست، قیمتی هم نداره. سیبش رو که می خورید هستش می ریزید توی سطل زباله. اما یه دونه هسته سیب وقتی شما در یک زمین مستعدی بکارید و اون رو درست پرورش بدید، بعد از چندی جوانه میزنه، به صورت یک سبزی ظاهر میشه، کمک کمک پرورش پیدا میکنه، به صورت یک نهالی در میان، بعد از چندی به صورت یک درختی در میان و کم کم بعد از چند سال میوه سیب به شما تحویل میده. این کار از اون دانه سیب برمیاد، اما دانه الماس هم این کار بر نمیاد. دانه سیبی که هیچ ارزشی نداره شما میریزی توی سطل زباله، این چنین استعدادی داره که بعد از چند سال یک خروار سیب به شما میده. اما یه دانه الماس که شما شاید قیمتش هم نتونید تعیین کنید، از بس پر قیمتی، هزار این دانه الماس رو بکارید هیچ وقت سبز نمیشه، میوهی هم برای شما به بار نمیه، یعنی استعداد رشد ندارد. خدای متعال در میان مخلوقاتی که خلق کرده، از کهکشان ها گرفته تا میکروب ها و موجودات ذره‌بینی، هر کدام یک استعدادی در وجودشون قرار داده، اما در میان همه اینا در یک موجود ذره‌بینی کوچکی به نام اسپرماتوزوئید یه استعدادی قرار داده که در یک شرایطی منشأ پیدایش یک جنین انسانی در رحم مادر میشه. بعد از 9 ماه این تدریجا رشد میکنه به صورت یک فرزند انسانی متولد میشه. این بچه کوچولو در ابتدا با بچه های حیوانات دیگه چندان فرقی نداره، اما استعداد این را داره که اگر درست بهش رسیدگی بشه، پرورش داده بشه، یه شخصیت عظیمی بشه که در جهان اثر بگذاره. این نوابقی که در عالم داشتید و دیدیم و این در آواخر با ایشکر را نشناسیم، امام را میشناسیم، اونم همین موجودی بود. از اول یه دونه موجود ذره‌بینی کوچولویی بود تا یک قطره آبی که اینا باید با صابون بشورن تا از پارچه زدوده بشه. در یه شرایط خاصی خدا اینا رشد میده میشه یک جنین انسان، بعد متولد میشه، رشد میکنه، میشه یه طلبه‌ای، در عراق درس میخونه، بعد میاد در قم درس میخونه، بعد از چندی میشه یه استادی و بالاخره یک تحولی در عالم ایجاد میکنه که روز به روز آثارشو داری میبینی. این همون اسپرماتوزوئید کوچولو ریزه که با چشمان دیده نمیشود، یعنی خدای متعال در اون اسپرم یک استعدادی قرار داده که در شرایطی میتونه رشد کنه. یه مقداری از این رشد طبیعی است، بستگی داره به اینکه عوامل طبیعی براش فراهم بشه یا نه. یعنی اول در یه موقعیت خاصی با تخمکی که در رحم تشکیل میشه برخورد بکنه، ترکیب بشه با اون، به صورت یک موجود اولیه به نام اوول در بیاد. این دست کسی نیست، این شرایط خاص طبیعی باید باشه تا این فراهم بشه، این کار انجام میده. پدر مادر هم خیلی نقشی در تعیینش ندارن. بعد باید شرایط رحم طوری باشه که این را بپرورونه، بعد از 9 ماه بتونه متولد بشه. این هم کار این دست پدر مادر نیست، خدا این وسایل رو فراهم فرموده. از خون بدن مادر این جنین رشد میکنه، تغذیه میکنه تا به صورت یک انسانی در بیاد، متولد میشه. وقتی متولد شدن باز هم یه موجود ضعیفی است، از خودش اختیاری نداریم، چیزی هم خیلی نمیفهمه، کمک کمک فهم پیدا میکنه، کم کم اراده پیدا میکنه، خودش خواستی پیدا میکنه، استقلالی پیدا میکنه، شخصیتی پیدا میکنه، دیگه یواش یواش رشد اختیاریش شروع میشه. این همون وقتهایی است که معمولا میگیم به سن بلوغ رسیدیم، اون وقت هست که مکلف میشه، بهش دستور میدن این کارو باید بکنی یا نکنی. از اینجا نقش دین در زندگی انسان کاملا مشخص میشه. از اینجاست که دین بهش میگه راه رشد تو این است، اگر این مسیر را طی کنی به کمال میرسی، اگر ضدش عمل کنی سقوط میکنی. حالا رسیده به حدی که خودش میتونه بفهمه، انتخاب کنه، اون وقت هست که تکلیفش متوجه میشه، شعور پیدا میکنه، خوب و بدی رو تشخیص میده، نفع و ضرر خودش رو کما بیش میشناسه، از علوم استفاده میکنه، احتیاج داره به کسی که یکیش راهنمایی کنه که برای زندگی ابدی چی لازم داری. دین بهش میگه اگر این مسیر رو طی کنی به سعادتی میرسی که هیچ وقت پایان پذیر نیست. اگر ضدش رو عمل کنی به بدبختی مبتلا میشی که اونم تمام شدنی نیست. این نقش دینه. دین برنامه رشد انسان است از اون وقتی که خودش به حد انتخاب و اختیار میرسه، به حد تکلیف میرسه. خب حالا دین به ما چیا میآموزه؟ این مقدمه رو داشته باشید که نقش دین خیلی وسیعه. مهمترین عامل در سعادت یا شقاوت ابدی انسان دینه. یعنی این است که میگه راه صحیح کدومه، راه غلط کدومه. اگه آدم این دین نداشته باشه عوضی بره به نتایج نامطلوبی مبتلا میشه. نکته دیگه این که از اون وقتی که ما میفهمیم بعضی چیزا برامون نفع داره بعضی چیزا ضرر داره، از عواملی استفاده میکنیم که اون چه نفع داره جلب کنیم. احتیاج به خوراک داریم، کم کم یاد میگیریم که غذا بخوریم، از کجا تهیه کنیم غذا را. میفهمیم یه چیزایی برامون ضرر داره، مخصوصا رعایت بهداشت. میفهمیم بعضی چیزها ضرر داره، باید از اینا خودداری کنیم، دست به هر چیز آلوده ای نزنیم، هر چیز آلوده ای را تناول نکنیم، بعضی رفتارها را انجام ندیم که برای اعصابمون، برای مغزمون ضرر داره. اینا را کم کم یاد میگیریم. بعد کم کم یه نیازهایی پیدا میکنیم که تنها با این امور فیزیکی تأمین نمیشی. آدم تنها نیازش فقط خوراک و مسکن و دارو و این حرفا نیست. یک نیازهای روانی هم داریم. احساس آرامش میخواد بکنه، احساس امنیت بکنه، میخواد کسانی را دوست بداری، میخواد کسانی او را دوست بدارن. اینا با عوامل فیزیکی درست نمیشه. با خوردن یک دارویی آدم طوری نمیشه که مردم دوستش بدارن، بهش احترام کنن، آمپولی بهش تزریق کنن، بهش رئیسی، همه مردم بهش علاقه من میشه. این چیزی نیست. یه عامل دیگه میخواد. یه نوع رفتار ارادی انسانی ناشی از قوای روحی انسان میخواد که رفتارش رو یک جوری انجام بده که مردم دوستش بدارن. احتیاج داره به این که مردم دوستش بدارن. کم کم متوجه میشه به این که یک کسی هست که او واقعا لیاقت این داره که یک کاری آکنه آدم او را دوستش بداره. همه هستی در اختیار اوست. ما سعی میکنیم با یک کسی دوست بشیم، نظرش رو جلب کنیم، یه وقت کارمون گیر کرد برای ما سفارش کنه یا پولی بهمون بده، کاره ای هست جایی وساطتی کنه برامون، دنبال اینا میگردیم. اگه یه وقت فهمیدیم یک کسی هست که همه قدرت‌های عالم دست اوست، دل‌های همه انسان‌ها در دست اوست، اون وقت آدم چی کار باید بکنیم؟ باید یک کاری کنیم او دوستش بداریم تا نیازاشو برطرف کنیم. اینجا که اگر این رو شناخت دیگه چیزای دیگه رنگ میوازه. عشق ها کم 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 رنگ میشه. عشق به یک جای دیگه معشوق دیگه پیدا میشه. دلبستگی ها به چیزهای دیگه کم میشه، برای اینکه ریشه همه خوبی ها رو پیدا میکنه. دیگه چیزی را لایق دلبستن نمیبینه در مقابل او. اینا فایده دینه. دین که نباشه این حرفا پیدا نمیشه، فقط شکمی پر میشه و یک عواملی. و بالاخره یکی از نیازهایی که انسان در زندگی داره امنیت در مقابل دشمنان. وقتی زندگی اجتماعی تشکیل شدی، جامعه ای، تاریخ نشون داده ما هیچ جامعه در عالم سران داریم تشکیل شده باشه دشمن نداشته باشه. هر جای کشوری تشکیل شده، یه شهری تشکیل شده، حتی در یه شهر دو بخش بالا و پایین داره، شمالی جنوبی داره، شرقی غربی داره، اینا با اونا مخالفت میکنن، تضاد دارند. احتیاج داره به این که آدم مجهز بشه به یک نیرویی که بتونه در مقابل دشمن مقاومت کنی. خب اینجا چه کار میکنی؟ ابتداعا فقط انسان ها به فکر این بودن که نیروی بدنیشون رو تقویت کنن، یعنی سعی کنن پهلوان بشن، قوی بشن که دشمن بهشون حمله کرد بتونن با مشت و با لگد دشمنشون رو مخذول منکوبش کنن. کمک کمک یاد گرفتن که از یه چیزای دیگه هم میشه استفاده کرد، کم کم ابزار جنگی درست کردن، کارد و شمشیر و نیزه و امثال اینا، برای اینکه خودشون کمتر به خطر بیفتن شمشیر رو حواله میکردن به طرف. کم پیش رفت تا رسیده به بمب اتم و هیدروژنی، بعد به کجا منتهی بشه نمیدونیم. اینا وسیله ایست برای اینکه دشمن را بشکنند و بتونند لااقل بترسونند که به اونا هجوم نیاره، امنیتشون تأمین میشه. طول تاریخ بشر تا اونجایی که تاریخ نویسا و غیر نویسا نشون میده همیشه انسان ها در صدد بودن که قدرتی پیدا کنن که بتونن در مقابل دشمن از خودشون دفاع کنن. معقول هم هست. خب تا اینجا اصل دین نقشه نداره. کسی چه دین داشته باشه چه نداشته باشه، اگر زور بازو داشته باشه میتونه دشمنشو زمین بزنی، بعد اگه سلاح قویی داشته باشه میتونه استفاده کنه ازش. اعتقاد به خدا و نداشتن نقشی در اینا نداره. بعدها کم کم متوجه شدن که در مصافحه با دشمن تنها نیروی فیزیکی کافی نیست. کسانی که آشنایی دارن با فنون جنگی و دفاعی میدونن مهمترین عامل در پیروزی در جنگ چیزیست که امروز بهش عربا میگن معنویت، ماها میگیم روحیات. روحیه داشته باشی، اگر یک ارتشی روحیه داشته باشی در جنگ بسیار پیشرفت میکنه. اما اگر روحیشو ببازه باورش نباشه که کاری ازش میاد، زود شکست میخوره. حتی تو مسابقات ورزشی هم اگر یه تیمی روحیه داشته باشه زود پیروز میشه، اما اگر خودشو باخته باشه روحیه نداشته باشه ولو خیلی قوی هم باشه، آزمایش هم زیاد کرده باشه، تمرین هم زیاد کرده باشه، وقتی روحیه نداشته باشه زود شکست میخوره. این یه مطلبی است. اینجا در صدد بر اومدن کسانی که برای قوای دفاعی در مقام مبارزه با دشمن کاری کنند که اطرافیانشون، تیمشون، گروهشون، سپاهشون، ارتششون روحیه داشته باشن. کار به اینجا رسید که اصلا رشته های علمی دانشگاهی تشکیل شد، علومی ترتیب داده شد، کتاب‌هایی و بحث‌هایی انجام گرفت که چگونه میشه روحیه در طرف ایجاد کرد. به وسیله تلقینات و تبلیغات عمده این عوامل برمیگرده به این دو چیز. به افراد تلقین کنند که شما میتوانید. اونقدر اینا تبلیغ کنند که باورش بشه. یکم وسیله تبلیغات، ما چنینیم چنانیم، خبری هم نیست. اما با تبلیغات افراد خودشون را مطمئن میکنن که ما چنین و چنان داریم، سلاح‌های کذایی داریم که کسی نمیتونه در ما غالب بشه. و میبینید دولت کوچولوی مولود نامشروعی اون چنان وانمود کرده که من ششمین قدرت دفاعی عالم رو در اختیار دارم. دروغ هم هست. ولی با تبلیغات به همسایگان خودش، به ده ها برابر جمعیت خودش باورنده که بابا این اسرائیل اینقدر قدرت داره، هیچ که نمیتونه در مقابلش. به هر حال این عاملی است که باز دیندار و غیر دیندار میتونه از این استفاده کنه. منتها غیر دیندار دستش بازه، هر دروغی رو میتونه بسازی، هر تبلیغاتی رو میتونه مطرح بکنه برای اینکه ازش استفاده کنه. دین اینجا یه نقشی ایفا میکنه که بی دین نمیتونه این نقش رو داشته. و اون این هست که ما میتوانیم با یک منشأ قدرت بی نهایت ارتباط برقرار کنیم. درسته ما خیلی ضعیفیم، خودمونم هیچی نداریم، خیلی هم ضعیف و ناتوانیم، از لحاظ ظاهری هم پابرهنه و بستخالیم، ولی با همین موجود ضعیف ناتوان میتونه با یک منشأ قدرتی ارتباط برقرار کنه. یه سیمی میتونه وصل کنه به یه جایی که اگه این ارتباط برقرار باشه هیچ چیز در مقابلش تاب نمیاره. یه همچیز رو دین عرضه میکنه، در عمل هم نشون میده که چنین چیزی ممکنه. شما با اینکه توان مالی ندارید، پیشرفت نظامی ندارید، ابزارهای پیشرفته نظامی در اختیار ندارید، خودتون قدرتتون بسیار ضعیفه، مشکلات فراوانی در زندگیتون فردی و اجتماعیتون دارید، اما میتونید وصل بشید به یه جایی که اون شما را تغذیه بکنه و در مقابل هر دشمنی پیروز بشید. چنین چیزی باید ممکن. هیچ مکتبی نمیتونه این هنر را نداره، برای اینکه همه اینها مکاتب دیگه همین اسباب زالیگی است و علوم است و آخرش هم مسائل روانی در اثر تبلیغات و تلقینات دیگه، از این تجاوز نمی کنه. اما این آدم رو وصل میکنه به یک منشأ قدرت بی نهایت شکست ناپذیر. خب این یک ادعاست که چنین چیزی ممکنه. ما باید از یک طرف این ادعا را ببینیم واقعا دینم چه ادعایی داره یا نداره. دوم اینکه برای اینکه ما چنین قدرتی رو به دست بیاریم، چنین ارتباطی رو برقرار کنیم، چیکار باید بکنیم؟ این یکی از فواید دینه. فایده اصلی دین اون بود که استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه برای یک زندگی ابدی. اما در خلال اینها یکی از فوایدش اینه که در مصاف با دشمن آدم رو مجهز میکنه با یک نیرویی که اون نیرو شکست ناپذیر است و هیچ قدرت فیزیکی در مقابل این چنین هنری را نداره. ما مهمترین منبع شناخت دینمون قرآن کریم. شما وقتی روی قرآن مرور میکنید و آیاتی برمیخونید که این حقیقت را به صورت عینی برای شما مجسم میکنه، که نمونه های عینی از این مطلب واقع شده برای شما هم مهیاست. اگر میل دارید بسم الله. یه داستانی که همه شما شنیدید، متاسفانه ما داستان های قرآن هم را چیزی شبیه رمان ها تلقی میکنیم، خیلی جدی نمیگیریم. بعضی هم حتی گفتن این نام افسانه هاییست، افسانه های مذهبی است، اسطوره هاست، ولی قرآن میگه این داستان ها حق است. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، این قصه ها را ما به حق برای تو نقل کردیم، این قصه ها را نقل میکنیم تا ازش استفاده کنید، پند بگیرید، یاد بگیرید ازش. یه داستان این در سوره بقره ذکر کرده که یک گروهی از بنی اسرائیل، قرآن داستان بنی اسرائیل را زیاد نقل میکنه به خاطر اینکه جهات مشترکی با مسلمان ها و با مردم این زمان جهات مشترک زیادی دارن، زندگی اونها میتونه درس هایی برای زندگی ما باشه. یکی از داستان ها یکی از بنی اسرائیل نقل میکنه اینی که یک گروهی از بنی اسرائیل در یه شهری زندگی میکردن، تحت شکنجه یک حاکمان جباری خونه هاشون رو خراب کردن، اینا رو از خونه هاشون آواره کردن، اموالشون رو گرفتن و بدبخت و بیچاره و آواره شدن. خب مدتی با این بیچارگی اینا به سر بردن، دیدن نمیشه اینجور زندگی کرد، من باید همت کنیم ما بریم انتقاممون از دشمنانمون بگیریم. در اون زمان یک پیغمبری داشتن به نام سموئیل، اسمش در قرآن نیست، در روایات ذکر شد. اومدن پیش این پیغمبرشون رو گفتن که ما اینجور دیگه نمیتونیم زندگی داریم، نابود داریم میشیم، خونه هامون خراب شده، اموالمون رو مصادره کردن، از شهر بیرونمون کردن، دیگه چیزی برای ما جا نگذاشتن، از خدا بخوا یک فرماندهی برای ما تعیین کند، ما در به کمک او بجنگیم با دشمنانمون، حقمون ازشون بگیریم. اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرماندهی برای ما تعیین کن که او ما را راهنمایی کند، با مدیریت او بریم با در راه خدا بجنگیم و انتقاممون از دشمنان بگیریم، حقمون رو بگیریم. اون پیغمبر که از روحیه تنبلی و عرض کنم راحت طلبی بنی اسرائیل اطلاع داشت، گفت اگه خدا چنین فرماندهی برای شما تعیین کنه و شما را مکلف کنه که برید بجنگید جهاد کنید، واقعا میرید بجنگید یا بعد بهانه در میارید و باز دنبال تنبلی و راحت طلبی تو رسید؟ گفتن آخه ما دیگه چیزی نداریم، چاره ای نداریم، چرا نجنگیم؟ دیگه نه مالی داریم، نه خانه ای داریم، نه زندگی داریم، بچه هامون هم برده اینا شدن، چاره ای نداریم جز این. خب پس قول بدید که اگه خدا رئیسی برای شما تعیین کرد، شما برید ترش رو اطاعت کنید و برید با دشمنانتون بجنگید. گفتن بله حتما، ما قول قطعیم. قدم اول، خدای متعال یه شخصی رو به نام طالوت معین کرد، گفت این فرمانده شماست، از فردا هرچی او میگه شما باید اطاعت کنید، او شما رو راهنمایی میکنه، میبره با دشمنتون بجنگید، در او غالب میشه. اینا از همونجا شروع کردن، قالو انا یکون له الملک علینا. این یه آدم عادی است، این ثروتی نداره، ایل و تباری نداره، این چجور بر ما بخواه حکومت بکنه؟ ولم یؤت سعة من المال، مال زیادی نداره، این چه حق داره بر ما حکومت؟ پیغمبرشون گفت شما قول ندادید هر که را خدا تعیین کرد اطاعتش کنید؟ اونی که برای فرماندهی شما لازمه، یکی نیرومندی است، یکی هم علم و دانایی که بدونه چیکار میکنه، این دوتا را لازمه، این دوتا را داره، اونی که شرط این کار هست او داره و خدا میشنست. بالاخره دیدن چاره این نیست، خودشون هم قول دادند و با این بدبختی هم نمیشه زندگی کرد، قبول دادند. اومد و اینا ساماندهی کرد و اینا را به صورت یه لشکری در آورد، آماده کرد که با اون جباری که در اون زمان زندگی میکرد و اموال اینا را گرفته بود به نام جالوت برن بجنگن. اینا اسمش تو قرآن هست، طالوت و جالوت. وقتی اینا راه افتادن که برند به طرف جایگاه جالوت و با اون بجنگند، در مسیرشون از یک نهر آبی عبور میکرده. قبل از اینکه برسند به اون نهر آب، طالوت ایستاد وایسید، یک دستور، حالا بفرمایید خب شما میرسید به نهر آبی، حق ندارید از این آب بخورید. کسانی که خیلی تشنه باشن یک مشت آب فقط حق دارن. رسیدم به نهر آب، حالا اینا سربازهایی هستن اون روزم که با هواپیما اینا نمیرفتن که، به راه سوار اسب و حرکت مثلا در آفتاب و تشنه شدن و رسیدم به نهر آب. عمده این سربازها ریختن سر نهر آب و شروع کردن آب فراوانی خوردن. چطور میشه تشنه با تشنه که نمیشه برن جنگ کرد؟ ما باید آب بخوریم، قدرت داشته باشیم بریم بجنگیم. تو میگه آب هم نخورید؟ فقط یه عده کمی حرف طالوتو شنیدن، آب نخوردن، تشنه رو به تحمل کردن. اونا دیگه سیراب شکما رو پر از آب کردن، راه افتادن، رسیدن به مصاف جنگ و میدان جنگ و جنگیدن. و اونایی که آب خورده بودند و قوی بودند به اسم خیال خودشون، اونا شکست خوردن. تنها اونایی که خودداری کرده بودند از آب خوردن، اینا پیروز شدن. وقتی اونایی که آب خورده بودند، وقتی نگاهشون افتاد به لشکر جالوت، گفتن ما چجور میتونیم با این لشکر بجنگیم؟ ما یه بیچاره و آواره و اینا لشکر مجهز با این توش و توان. اونایی که آب نخورده بودن، این جمله را یادتون باشید، گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. گفتن عده ما کمه، آبم نخوردیم، تشنه هم هستیم، اما اگه خدا بخواد همین عده کم بر اون سپاه قوی میتونیم پیروز بشیم. این روحیه نه تبلیغاتی در کار بود براشون بگن ما چقدر انبارهای سلاح چنین و چنان داریم، نمیدونم چه کجا بود. خودشون میدونستن کیان، یه مشاوره بودن. عدهشون کم، توش و توانی هم نداشتن، تشنه هم بودن. فغلب فهزموهم بإذن الله. همین عده کم با اون ضعف به اذن خدا لشکر جالوت رو شکست دادن و جالوت در همون جا کشته شد به دست داوود. حضرت داوود که شد پیغمبر بنی اسرائیل، اون یه جوانی بود، با تیر و کمان نشانه گرفت، یک سنگ زد تو مغز جالوت و اونو کشتشم. لشکرش هم شکست خود، این عده هم پیروز شده. خب کسانی فکر کنم این قصه مثل قصه حسین کرد بیمونه، رستم و افراسیاب قرآن قصه گفته. ما هم همینجور فکر میکنیم. اگه ما اینجور فکر کنیم وای به حال. لااقل یک گروهی رو میشناسم که الان نمونه هاشون اینجا در جلسه تشوردن، عقبی جلسه نشستن، اونا باور کردن که این راست و قرآن که اینا رو گفته برای اینکه ما یاد بگیریم. اینا میدونید کیه؟ یک کشور کوچولویی ما در خاورمیانه داریم، هم از نظر فضای جغرافیایی خیلی کوچولوی، هم جمعیتش کمه، هم اختلاف قومی و مذهبی درش فراوانه. اسمش میدونید چیه؟ لبنان. یک کشور کوچولویی است، یکی از شهرهای شامات بوده، الان یک کشور مستقلی است، به چند تا شهر داره. این محیط خیلی کوچیک جغرافیایی هست کنار دریا، ولی اختلافات مذهبی و خانوادگی الا ماشاءالله. مسلمان و مسیحی، مسیحیانشون چند دسته هستن، واقعا سه گروه هستن. مسلمانشون باز چند هستن، شیعه هستن، سنی هستن، دروزی هستن. اقوام مختلف توی کشور کوچولوی اینا زندگی میکنه. در مجموع اینها شیعه یک اقلیتی هستن از مجموع این اقوام مختلف. توی این اقلیت یک اقلیتی از اقلیت یه مش جوون با اراده مرد پیدا شدن به نام حزب الله. به سفارش حضرت امام رفتن اینا با هم تشکیلاتی درست کردن به نام حزب الله. یه اقلیت کوچکی از شیعه ای که خودش اونجا یکی از طوایفی است که در اونجا زندگی میکنن با اختلافات فراوانی که بین خداشون هست، اینها در مقابل قدرتی واقع شدند که مدعی بود در خاورمیانه که بر قدرت اول هم در دنیا قدرت پنجمین ششم نظامی هست. در طول سالها تبلیغ کرده بود که هیچ قدرتی بر من پیروز نمیشه. اونچنان تبلیغات شبانه روزی به زبانهای مختلف به شیوه های مختلف و مسلمان ها تبلیغ کرده بودن، مسلمان ها باور کرده بودن، خیال میکردن اگر ما بگیم چند تا قدرت نظامی عالم داریم بعد شماییم یک شم اسرائیل. جنگی را علیه لبنان اینا را اندازی کرده. در مقابل اینا یه مشجبون شیعه اقلیتی از اقلیت ها، اون قدرتی که خودش بزرگترین قدرت نظامی منطقه بود با یک اقلیت محدودی که اولش به نام جمعیت محرومان با زحمت مرحوم امام موسی صدر تأسیس شد. اما شیعه های فقیری که ضعیفترین تقریبا طوایفی بودن که در لبنان زندگی میکنن، در میان اینا یه مشجعون دیگری به نام حزب الله تشکیل شده. اینا با اون قدرت بزرگی که خودش را اولین قدرت نظامی خاورمیانه میدانست جنگیدن. 33 روز در مقابل این عده کم مقاومت کرد، آخر خودش پیشنهاد آتش بزنه. مصداق این آیه که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، به اذن الله در این عالم تحقق پیدا کرد. یه مش مردمی که اینا رو اصلا چیزی به حساب نمی کردن در عالم نمی آوردن. اینها معروف ترین محبوب ترین گروه های مبارز عالم شدند و فرمانده اینها در آماری که گرفتن از کشورهای اسلامی محبوب ترین فرد در جهان اسلام شناخته شد. یه طلبه باور کرد که این آیه راسته. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. این کار دین است. دین یعنی چیکار میکنه؟ هیچ علمی، هیچ تکنولوژی، هیچ ثروتی، هیچ موقعیت جغرافیایی، هیچ نژادی چنین هنری نداره. اما دین میتونه یه هم چیزی را اثبات بکنه. نمونه اینیش هم میشه بده بسم الله. شما میخواد تاریخ اسلام را که ببینید، صدر اسلام نمونه های فراوانی از اینها داره. باز تو قرآن داستاناش اومد، وقت آمده وقت شما را نگیرم. مثال های خود قرآن نرکده از جریاناتی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، به دست یه عده قلیل آواره رانده شده که اینا را از مکه از خونه هاشون بیرون کرده بودن، اموالشون را مصادره کرده بودن، اومده بودن در مدینه. به تعبیر یا تعبیر جالبی نیست، به تعبیر زیباش مهمان مردم مدینه، به تعبیر زشتش سربار مردم مدینه شده میده. گاهی 9 نفرشون با یک پیراهن نماز میخونده. کسانی که مدینه مشرف شدن دیدن پشت خانه از زهرا سلام الله علیها توی مسجد مدینه یه سکویی هست، یه خود برآمده است، اونجا میشنن نماز میکنن، قرآن میخونن. در اینجا روی این سکو کسانی صفه‌ای بود، اما یه سکویی بود. یه عده از کسانی که رانده شده بودن از مکه نه خانه‌ای داشتن نه زندگی، حتی لباس برای نماز که ساتر عورتشون باشه به قدر کافی نداشتن. یه لباس تمیز داشتن، یک شومی پوشید باش نماز میخوند، در میداد دوم میخوند. یه همچه مردمی بزرگترین قدرت های امپراتوری عالم را به زانو داره بوده. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. چی کار کردن؟ اول باور کنن که چنین خدایی هست، چنین قدرتی دارد، در سایه اطاعت او می شود با او ارتباط برقرار. این لامپ ها را میشه به مولد الکتریسیته وصل کرد با یک سیم های نازک یا قوی. اگه این اتصال برقرار شد، از اون مولد بقیه نورها ظاهر میشه. خود این لامپ ها هیچ نوری نداره، از جای دیگر این نورات هست ایجاد میشه، اما به وسیله این ارتباطات به این لامپ ها میرسه. این نورها و این قدرت هایی که در اثر الکتریسیته به وجود میاد، اینا به راه میفته، کار میکنه. این انسان های ضعیف میتونن ارتباطی با منشأ قدرت های هستی، یعنی اراده الهی، ارتباط برقرار. اما مفتی همینطور با ادعا نه، خدا کلا سرش نمیده. یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا درس بخونید، نمره فلان میدم، بگه ما بریم کلک بزنیم تقلب کنیم، اما خدا کلا سرش نمیده. اگه کسی با خدا راست میگه خدا تو خدای من بنده، میخوام اون کاری که تو دوست داری انجام بده، هزینش هم میپردازم، حاضرم برای هر گونه فداکاری. اگر راست گفت روز اول اثرش رو میبینی. البته آثار قویش باید امتحان بده مراحلی را تا تدریجا لیاقت دریافت اون پاداش های نهایی رو پیدا کنی. اول همه چی رو نمیگن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. باید امتحان دارن معلوم میشه چه اندازه راست میگن، چه اندازه کلک هست، تبلیغات، ادعای سوری. اگه گفتن صادقانه و پاش وایسادند، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دنبال بندگی خدا بودن، در این راه هم استقامت کردن. خدا اینا رو وا نمیگذاره. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسة آلاف من الملائکه. اگر همه اسباب ظاهری هم از شما قطع بشه، خدا ملائکه رو به کمک شما میفرسته. اگر غافلگیر شدید، دشمن دفعتن به شما شبیخون زده، به دو شرط خدا فرشتگان رو به کمک شما میفرسته. ان تصبروا و تتقوا. یکی صبر و مقاومت داشته باشی، یکی تقوا و اطاعت خدا داشته. اگه این دو چیز را شما داشتید، مطمئن باشید خدا شما را رها نمی کنه. اگه همه اسباب مادی کم بیاد، خدا فرشتگان از آسمان نازل می کنه. یمددکم ربکم به خمسة آلاف من الملائکه مسبحین. کاری که نمونه شد در جنگ بدر کرد، نمونه شد در جنگ 33 روزه لبنان کرد. چه کار کنیم ما بتونیم از این منبع قدرت بی‌نهایت استفاده کنیم؟ ایمان، تقوا، صبر، استقامت. اول باور کنیم که اینا حقیقت داری، خیال بافی نیست. دوم بنا بگذاریم برای اطاعت خدا. میگه به راست راست، نگیم به راست به چپ بریم. نمونه های سراغ دارید، کسانی راهنما را به راست میذارن بعد به چپ میرن. در طول این 30 و چند سال دیدیم نمونه هاش. اینا کلا خداست، کلا سرشون میره به راست راست. اگه گفتید به راستیم باید راست باشی، کلک با خدا نمیشه زد. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. عهدی که با خدا میبندید صادقانه باشد. صدقوا ما عاهد الله علیه. اگه اینجوری شدید مطمئن باشید به پیروزی خدا. ولو عدتون کم باشه، ولو توش توانی نداشته باشی، ولو سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار نداشته باشی، اما ایمان داشته باشید، مطیع خدا باشید، صبر و استقامت داشته. این کار قرآن، این کار دینه. بارها در تاریخ اسلام، از صدر اسلام تا امروز هم خدا حجت رو بر ما تمام کرد. داستان جنگ 33 روزه لبنان حجتیست بر ما. آهای ملت ایران 75 میلیونی، شمایی که خدا از دست طاغوت نجاتتون داد، شمایی که از ذلت به اوج عزت خدا شما رو رسوند، شمایی که در دنیا هیچ حسابی براتون باز نمی کردن، شما رو نوکران آمریکا و صهیونیست می دونستن. من خودم یاد دارم پیش از انقلاب گاهی سفرهای خارج می رفتم، عربا می گفتن اخول یهود، اینا برادران یهود هستن، چون ایران با اسرائیل روابط داشت. ما رو تحقیر می کردن، جرأت نمی کردیم بگیم ایرانی هستیم. چنین مردمی رو به این عزت رسونده که امروز میبینید رئیس جمهور آمریکا باید التماس کنه که بیا با من صحبت کنیم. آهای مردمی که ما شما را از این ذلت به این عزت رسوندیم، فراموش نکنید این کمک الهی بود. با خدا عهد بستید که در راه خدا باشید، مطیع ولی یه امر مسلمین، جانشین امام زمان باشیم. همه این برکت ها ما رو اونه. عهد و پیماناتون رو فراموش نکنید. بعد به خاطر یه سختی که حالا در اثر تحریم های اقتصادی پیش اومده یا فلان، نرید در یوزگی کنید، عزت خودتون از دست ندید. قوم طالوت آواره بودند، خانه نداشتند، مسکن نداشتند، زندگی نداشتند، کار و کاسبی نداشتند، زراعت نداشتند، بیچاره مطلق. با لب تشنه رفتن جنگیدن، لشکر جالوت را شکست دادن، چون ما خواستیم. در جنگ بدری مش مردم آواره مکه که اومده بودند مهمان مدینه شده بودن، اینا رفتن با کاروان مجهز مشرکین جنگیدن، اونا رو شکست دادن، پیروز شدن. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. این همون خداست. اگه شما باور کنید قدرت خدا را و بنا بگذارید از خدا اطاعت کنید، از هیچ چی نترسید. نه از پیشرفت های تکنولوژی بترسید، نه از ثروتشون، نه از قدرت علمیشون، نه از توش و توانشون، نه از تبلیغاتشون، نه از صنایعشون و نه از قدرت اقتصادیشون. نه ترسی. اون خدایی که اون عده قلیل را پیروز کرد، بر همیش شما ها میتونه پیروز. قبل از اینا بر ما در جنگ 8 ساله اتمام حجت شده بود. با چی رفتیم ما جنگیدیم؟ تمام قدرت های دنیا پشتیبان صدام بودن. ما هیچ سلاحی نداشتیم، حتی سیم خاردار به ما نمیفروختن در دنیا. اما در اثر صبر و استقامت ما پیروز شدیم. خدا پیروزی کرد. امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد. او باورش بود. ما هم سعی کنیم یه خود باور کنیم. او خود باورش بود، خدا اون عزت را بهش داد. سعی کنیم ما هم یه خود یاد بگیریم. مختصر سختی پیش آمد، گرانی، بیکاری، نمیدونم چی، خودمون رو گم نکنیم، به دریوزگی نریم، تسلیم نشیم. انتصبروا، شرط اول انتصبروا. وقتی رهبر معظم انقلاب فرمودن اقتصاد مقاومتی، این کلمه معنی داشت. نریم مسخش کنیم، هر جوری دل خوب میخواد تعریف کنیم. یعنی باید اقتصادتون رو طوری تنظیم کنید که بتونید در مقابل دشمن مقاومت کنید. داستان تالوت رو یاد بیارید که گفت از آب نهر ننوشید تا بتونید مقاومت کنید. باید خود جلوه شهوترانی ها، جلوه دلخواه ها، جلوه ریخت و پاش ها گرفت، آدم بر ارادش مسلط باشه، اون وقت تسلیم نمیشه. اما وقتی دنبال خوشی و راحتی و راحت طلبی بود، یه سختی بهش وارد میشه، تسلیم میشه، نمیتونه تحمل. بی جهت نگفت آب نخورید، میخواست تمرینشون بده که سختی ها رو باید تحمل کنید. اگه خدا میخواد ما را تربیت کنه، یه سختی هایی برامون پیش میاره، باید تمرین کنیم که میره در مقابل این سختی ها تحمل داشته باشیم، خودمون رو نبازیم. این آموزه قرآن. مردمی گفتن خداش هم دروغه، چه رسه به پیغمبر و قرآنش. خب ما با اونا کاری نداریم. اما مایی که میگیم خداش درسته، پیغمبرش هم درسته، قرآن هم درسته، این قصه ها هم حق است، نمونه هاش هم برامون در زندگی دیدیم، هم در گذشته در حال، دیگه چه بهانه ای داریم جز این است که اگه کسانی بعد از همه این اتمام حجت ها کم بیارن، رفوزه میشن. رفوزه شدن دیگه هم عزت دنیا را از دست خواهند داد، هم پیش خدا دیگه ارجی نخواهند داشت. کما بیش میبینید کسانی که عزتهای دنیاشون از دست داده، دیگه مردم از اسمشونم، بردن اسمشونم متنفرند، خوششون نمیاد اسمشونم. اما کسانی هستن اسم رهبرم میشنوند، میخوان دلشون غنج میزنند. من دیدم افرادی را، من خانمی را دیدم که نگاهش به مقام معظم رهبری افتاد غش کرد از شوق. این محبت، محبت خدایی است، این عزتی است که خدا به انسان. دشمنان اسلام و دشمنان ایران اعتراف کردند که چنین رهبری با این فراست تا مردم ایران دارن شکست نمیخورن. قدرشو بدونیم، اطاعتش کنیم. این تالوته، نگیم انا له الملک علینا، ولم یؤت سعتا من المال، اونی که برای او لازمه خدا بهش داده. دولت ندهد خدای کس را به غلط. این عزت بی جهت به کسی داده نمیشه، قدرشو بدونیم. روح صبر و مقاومت را در خودمون زنده کنیم، در مقابل سختی ها به زانو در نیاییم. این شرط پیروزی است، شرط کمک خداست. امیدواریم خدای متعال به برکت دوستانش، عزیزانش، مجاهدین فی سبیل الله، به همه ما اون ایمان و اون صبر و استقامت را مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.